خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش دیالکتیک ارسطو و پیشینیان خودش رو در باب غایت مورد بحث قرار داد و به طور خاص چهار چهره شاخص، یعنی امپدوکلس، دموکریتوس و سقراط و افلاطون موضوع بحث ما بوده. بعد از اینکه دیالکتیک افلاطون با گذشتگان رو تمام کردیم، گفتیم برای جنبندی بحث یک بار دیگه استدلال افلاطون در دفاع از غایت شناسی رو بازسازی می‌کنه. مطابق با همون کتاب دوم، بیشتر هم همون فصلهای آخر، فصل هشتم، استدلال ارسطو در دفاع از غایت شناسی. جلسه پیش ما گفتیم باید بین سه نوع غایت تمایز بذاریم: یکی محصولات کامل طبیعی یا مصنوعی، یکی کارکردهای اینها، و یکی هم متعلقات میل به عنوان اهداف متعملانهی که انسان ها انجام میده. اون دو نوع اول رو بحث کردیم به اختصار و نوع سوم که در واقع متعلقات میل به عنوان اهداف اعمال متعملانه بود باقی موند. اون همین استش که هر فعلی که در واقع شامل یه جور قصدمندی آگاهانه باشه، متعلقات افعال به عنوان یه جور محرک لایتحرک بیرونی عمل میکند. یعنی اون چیزی که به عنوان متعلق میله، به عنوان یه چیزی بیرون از اون جریان فرایند، حکم متحرک محرک لایتحرک بیرونی رو پیدا میکنه. محرک لایتحرک درونی اون خود متحرک رو فعلیت می‌بخشه. یعنی فرض کنید حالا قوه میل یا خیال یا اندیشه، یعنی شما یه چیزی رو بیرون تصور می‌کنید، اون میشه محرک لایتحرک بیرونی. بعد این منشأ یه محرک لایتحرک درونی میشه که میشه قوه خیال. بعد این در واقع تصوری که از اون پیدا میکنید، افعال شما رو هدایت میکنه تا برسید به اون محرک لایتحرک بیرونی. منتها اینجا یه فرقی با اون حالت قبلی وجود داره. این همانی سوری بین غایت و وسایط وجود نداره. یعنی شما مثلا اونجا میگفتید که انسان به عنوان تعریف سوری، به عنوان یه ماهیت سوری، وجود دستگاه گوارش رو یا نفس قاضیه رو ایجاب میکنه، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که اره به عنوان یک وسیله برنده وجود اون آهن رو به عنوان یک شیء سخت ایجاب میکنه. اینجا دیگه این ایجاب به این معنا، یعنی ایجاب سوری که از تعریف این بخواد وسایط در بیاد، این ایجاب وجود نداره. یعنی تو افعال آگاهانه انسان اینجوری. پس یه چیزی که روشن شد اینه، یه نکته دیگه هم این هستش که این بحث تمام، علت قایی که اینو بارها هم توضیح دادم، همواره در پیوند با یکی از علل سگانه عمل میکنه. به طور خاص اگر بخوایم توضیح بدیم، نسبت بین کارکرد و قوام مادی شیئه که ارسطو اینو به عنوان یک ضرورت مشروط توضیح میده. این ضرورت مشروط که بهش اشاره میکردم، ارسطو تو کتاب دوم فصل نهمی رو توضیح میده و میگه بنابراین بر مبنای تبیین چه چیزی اره شبیه این است. یعنی شما یه غایتی دارید که میشه اون شیئی که چیه بهش میگید اره. این غایت به معنای اول، به معنای دوم غایتتون چیه؟ بریدن دیگه. این در واقع بریدنه حالا مشروط میکنه چی رو؟ وجود یه سری علل مادی رو. دیگه بنابراین بر مبنای تبیین چه چیزی عرض شبیه این است؟ این میتواند وجود داشته باشد و به خاطر چیزی است. به خاطر چیزی دقیقا عرض کردم، یعنی همون غایت دیگه. اما ناممکن است این که به خاطر چیزی است بدون آنکه از جنس آهن باشد به وجود آید. یعنی اون به خاطر چیزیه، یعنی غایته ایجاب میکنه که عرض از جنس آهن باشه، یعنی ضرورت مشروط دیگه، یعنی اون آهن مشروط به اون غایت. پس ضروری است که از جنس آهن باشد اگر عره ای باشد. یعنی اگر عره ای باشد ضرورتا از جنس آهن است. یعنی ضرورت آهنی بودن عره از کجا در میاد؟ مشروط به اون کار کرده عره است که بارنده است. بله. نمیتونه ببره دیگه. خب اگه حالا بازم ببره، باز یه ضرورت مشروطی پیدا میشه بین در واقع اون چوب و اون اره. ولی مثلا اره چوب پنبه مثلا خب نمیشه. میخوام بگم بالاخره بین اون غایته و بین اون وسایته یه ضرورتی شکل میگیره. پس ضروری است که از جنس آهن باشد اگر اره باشد و اگر قرار باشد کار کنه. پس ضروری ضرورتی است که از یک به تعبیر ارسطو هایپوتزیس شروع میشود و نه به عنوان غایت. ضروری در ماده است، غایت یا به خاطره در تعریف است. یعنی اون تعریفه وجود اون ماده رو ضرورت میبخشه. پس اون کارکرد رو از کجا ما میاریم؟ کارکردیو که یک شی میخواد اجرا بکنه و از تعریف اون حاصل میشه، نوع ماده ای رو که باید برای تولید اون به کار بره مشخص میکنه. زیرا قابلیت های اون ماده به شی امکان کارکرد های معینی رو میده. بنابراین قابلیت های یک ماده که برای تولید یک عضو خاص به کار میره توضیح میده که چرا اون عضو میتونه اون کارکرد ها رو داشته باشه. باز ببینید نسبتش رو در نظر بگیرید. کارکرد وجود اون ماده رو ضروری میکنه. از طرفی اون ماده با توجه به قابلیت هایی که داره نقش تبیینی برای اون غایت داره. برگردیم به همون فصل 11. گفتیم توی استنتاج غایت شناختی چی حد وسط قرار میگیره؟ همواره امری غیر از غایت. در واقع اگر شما توی طبیعت شیء زنده در نظر میگیرید، در طبیعت یک شیء زنده شما میگید این ایجاباً مثلا باید یه قلبی داشته باشه، ضرورتاً باید یه قلبی داشته باشه. یعنی حیات به عنوان کارکرد نهایی موجود زنده وجود قلب رو چیکار میکنه؟ ضروری میکنه. ولی خود در واقع بافت ماهیچه یه قلب تبیین میکنه چی رو؟ غایتی که قلب داره و اون غایتی که در واقع چی داره؟ حیات داره. این روشن این مسئله؟ یعنی ببینید سلام علیکم. آقا شما درس داری یا نداری؟
دارم.
من فکر کردم شما درس متون یک داری. من اینجوری فکر کردم.
نه
متون.
نه
نداری؟ نه. من فکر کردم درس هست خیلی با اون جابجا کرد.
خب حالا صبحم که صبحیا رسیدم یه روز دیر پشت در نوکم ترسیدم بیام تو اینقدر.
آقا همه نترسن، تو یکی چرا ترسیدی؟ هیچ فقط شما دو تا از من میترسید. من خیلی عجیبه. نه فقط شما دو تا اینجوری هستید. هیچ کی از من چه حسابی نمیبره.
پشت درمون
چه بود؟ شما دو تا هیبتتون از همه وحشتناک‌تره واقعا. یعنی مثلا فرض کن اگر فرضون آقای ستودنیا یا مثلا آقای عثمانی از ما حساب ببره، یه قاعدتاً عقل فعالم باید از ما حساب ببره. حالا ولی اینجوری نیست. یعنی همه اومدن تو غیر از تو. آقا بیاد دیگه، همه اومدن شما بیاد دیگه. یه چه
دارم
یه اینجوری میکردی بعد آره. آقا هر وقت من میخندم همه در واکن بیاد تو آره. بعد نه واسه جلسه بیش همه همجور اومدن رفتن نه شکار شما
آره
نه یه جلسه بود اونم خیلی چیز بودم کار. خب برگردیم سر واسه خودمون. ببینید یعنی تعریف شی، تعریف شی چیو ایجاب میکنه؟ تعریف شی چیو ایجاب میکنه؟ نه کاره وجود اون شی در واقع عضو خاص رو در شی ایجاب میکنه. ولی وجود اون عضو خاص از حیث برهانی در تبیین اون کار کرد چیه؟ حد وسط داره، حد وسط واقع میشه و تقدم داره. یعنی تعریف شی در مقام تبیین تقدم داره، در مقام تعریف میگن، در مقام تعریف. ولی از اون جایی که تبیین همواره با توالی زمانی منطبقه، همواره اون ماده در تبیین اون قاید چیه؟ حد وسط واقع میشه و مقدم. این ها چند مورد توضیح دادم، باز بیمتم چون قاید واقع نمیشه دیگه، اون ماده حد وسط واقع میشه. حالا بالاخره یا ماده است یا فعل، در اصل قاید حد وسط واقع نمیشه. در این حال که قاید در مقام تعریف مقدمه، در مقام تبیین مؤخره. خب علاوه بر این، نکته بعد اینه، نسبت بین علل فاعلی و قایی یک نسبت مکمل، به طوری که گاهی اینا برای یک دیگه علت واقع میشن. به گونه ای که مثلا تمرین کردن به عنوان علت فاعلی علت شرایط بدنی خوب، یعنی شما میگه آقا یه نفر یه وضعیت بدنی خوبی داره، چرا؟ تو تمرین میکنه، یعنی این تمرین کردن علت اونه. از اون طرف خود شرایط بدنی خوبم علت تمرین کردنه، چرا تمرین میکنه؟ میخواد به شرایط بدنی خوب برسه. علت اینکه دور به وجود نمیاد چیه؟ اینو از دو حیث مختلف علت یک دیگه واقع میشن، که این در واقع باز یه نکته مهمیه. پس یکی به عنوان قایت علت حرکته و یکی به عنوان منشأ حرکت. و نکته بسیار مهم دیگه که در واقع میخواستم تأکید بکنم این استش که به تعبیر ارسطو در همون کتاب دوم فصل هفتم، علل فاعلی، قایی و سوری اغلب یکی هستند، منتها این یکی بودن در یکی بودن چیه؟ ببین ما یه وحدت بالعدد داریم، یه وحدت چی داریم؟ وحدت نوعی داریم. اینجا منظور بیشتر وحدت نوعیه، همواره وحدت بالعدد ندارن. این در بسیاری از این موارد که این سه تا یکی هستن، به این خاطره که چیستی و به خاطر چیزی، یعنی قایت و اون چه که حرکت از اون آغاز میشه یعنی فاعل، از حیث نوع وحدت دارد. و ارسطو دقیقا این مثال میزنه، انسان انسان را تولید میکند، یعنی اون قایتی که داره شکل میگیره یعنی انسان، و اون چیزی که داره انسان رو شکل میده و این صورتی که در واقع در نهایت شکل میگیره، اینها وحدت نوعی دارن. گرچه اون علت فاعلی اولیه که اون انسان اولیه باشه، اون با اون انسانی که در نهایت این فرآیند شکل میگیره وحدت بالعدد نداره. ببین تو ورزش تمرین کردن علت فاعلیه برای اینکه انسان توی وضعیت بدنی خوبی قرار بگیره، درسته؟ خود این وضعیت بدنی خوب علت قایی برای تمرین کردن. خب این یه سری مقدماتی بود، خواستم توضیح بدم، حالا وارد بحثی میخوام بشم. ببین این بحث از چند جهت برای ما مهم هستش، اون هم بحث ارسطو هست که یک قیاسی قائل میشه بین هنر و طبیعت در تبیین‌های قایت شناختی. این که چرا ارسطو، هنر هم که میگن یعنی صنعت، میان صنعت و میان طبیعت در تبیین‌های قایت شناختی خودش که قیاسی رو میپذیره، یعنی به نحو مشروعی پذیرفته که این دو باید از حیث قایتمند بودن یه حیث اشتراکی داشته باشن، که ولی قیاس که اصلا قیاس نادرستیه، این مسئله است که ما باید مورد بحث قرار بدیم. ارسطو در ابتدای کتاب دوم، فصل دوم یا فصل اول کتاب دوم، فکر کنم همون فصل اولش باشه یا فصل دوم، به همون اوایل، طبیعت رو، این مهمترین تعریف ارسطو از طبیعت هست، به عنوان علت درونی تغییر و سکونی معرفی میکنه که به ذات و نه بالعرض به اون تعلق داره. ببینید الان یه تخم مرغ رو شما به هم دارید پرت میکنید بالا، خب این به حرکتی داره دیگه، این حرکت به ذات به این تعلق داره یا بالعرض؟ بالعرض. پس تخم مرغ خودش علت درونی این حرکت نیست، ولی وقتی این تخم مرغ در یه جای گرمی قرار گرفت و شروع کرد به رشد کردن، این رشدی که داره صورت میده علت در واقع تغییرش و فاعل حرکتش خودش. پس این که میگیم طبیعت یعنی اون چیزی که علت درونی تغییر و سکونه اون حرکات به ذاتش باشه منظوری نه، حرکات به درست خب در واقع همواره علت بیرونی میتونه داشته باشه. واقع این تعریف چه حسنی داره و چه نکته‌ای داره؟ این که میگیم طبیعت اون چیزیست که علت درونی تغییر و سکونه بین اشیاء طبیعی و اشیاء مصنوعی مرزگذاری میکنه. یعنی شما همواره در این عالم تغییراتی دارید، ولی یک سری تغییرات طبیعی هست که یه صنعتگری مثلا اون آهن رو تبدیل به اره میکنه و یه گیاهی هم رشد میکنه و در هر دو شامل شما شاهد تغییر هستید. منتها اون چیزی که نقطه فصل این دو تغییر هست اینه که در اون اولی علت تغییر و سکون بیونیه و در اون دومی علت تغییر و سکون درونیه. بنابراین ما یه تعریفی داریم، یعنی تعریف ما دو جز داره که ما با یه در واقع رویدادهای مواجهیم که در این رویدادها تغییر داریم. این رویدادها عام از رویدادهای طبیعی و رویدادهای صنعتیه.
مثال
طبیعی تو چی بود؟ گرم شدن. همین تخم مرغ داره به جوجه تبدیل میشه یا اصلا رشد یک بذر. طبیعت غیر ارگانیک. اون که اصلا توش احتمالاً چیز نداریم مثلا. حالا از نظر ارسطو نمیدونم اون تغییر. اونم داره دیگه، چرا دیگه حواسم نبود اونم چرا؟ اونم در واقع برمیگرده به همون حیزهای طبیعیش دیگه. به حیزهای طبیعیش برمیگرده. آره. برای اونا هم قایت قائل، حیز طبیعی داره. اصلا مهمتری نکتشون همینه دیگه، جاذبه و اینا رو که بهش قائل نیستن اینا که. مطمئن علتی که اصلا رو اونا نمیرم اینه که چون برام اصلا جواهر غیر زنده تو تبدیل خیلی مهم نیستن، اونا رو کلا از تو بحث خودم حذف کردم. یکی میگم که وقت ندارین، این کارو می‌خواستیم بکنیم خب زیاد وقت نمی‌خوام شد. یکی هم که کلا جواهر زنده تو بحث غیر زنده خیلی تو بحث من موضوعیت ندارن. یعنی من تا آخرش هم که میرم جلو، یکی طبیعت، یعنی تا کانت و تا هگل هم که میرسیم، یکی طبیعت ارگانیک برام مهمه، یکی هم در واقع عالم انسانی. این دو تاست که موضوع بحث منه. سنگ و چوب و اینا رو دیگه خلاصه از بحث خودم فعلا گذاشتم کنار. خب پس مشخص شد که این تعریف چرا جامع و چرا مانع. اما جدایی از این تمایز، علت این قیاس این هستش که این دو به این در واقع شباهت‌های زیادی به هم دارن و ارسطو به این دو شباهت بسیار تکیه می‌کنه. به طور خاصم این شباهت دارای سه جنبه است. اولین شباهت از این جهته که چه در طبیعت و چه در صنعت یا هنر، اون شیوهی که در اون غایت محقق میشه و وسیلهی که اون غایت رو به هم در واقع محقق میکنه با هم دیگه مشابهت داره. یعنی نحوه تحقق غایت و وسیلهی که اون غایت رو محقق میکنه به یک نحو در طبیعت و در صنعت هم دیگه رو تکمیل میکنه. به طور خاص در طبیعت، در مورد طبیعت علت فاعلی سوری و قایی همونطور که عرض کردم غالبا چی هن؟ به اصطلاح فیلسوفای مسلمان مسابقت دارن. یعنی درسته که مفهومن با هم دیگه فرق میکنن، ولی در خارج با یه مثال محقق میشن. به گونه ای که علت سوری خودش به عامل درونی هدفمند تحقق صورت خودش تبدیل میشه. اگه علت سوری شد عامل درونی تحقق همون صورت، یعنی صورت و غایت و فاعل یکی شدن دیگه. در مورد هنر هم همینطوره. یعنی اون دانشی که صنعتگر به دست آورده، اون دانش چیه؟ معرفت به این هست که چطور صورت صنعتی رو در ماده تولید کنه و در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که اون چیزی که داره ساخته میشه، یعنی خانه که میشه علت سوری، با علت غایی که باز اون هیئتیست که ما بهش میگیم خانه، با علت فاعلی که اون تصویری از خانه که در ذهن صنعتگر هست یکی. یعنی چه در صنعت و چه در طبیعت، این سه با هم یکی هست. بله آره، در هر لحظه نه. خب نه،
در
نه وقتی که این فرایند کامل میشه اینا یکی اند دیگه، چون قبلا که فرایند کامل بشه که اصلا علت سوری به طور کامل شکل نگرفته، غایت هم که اصلا محقق نیست. و حالا شباهت سوم چیه؟ نظم و تکرار پذیری علت فاعلی. شباهت سوم به اولیش این بود که به یه نحوی میان غایت و وسیله که اون غایت رو محقق میکنه یکدیگر رو تکمیل میکنن. چرا؟ دقیقا به این خاطر که چه در طبیعت و چه در صنعت اون ضرورت مشروطه وجود داره. اون اولی رو خیلی توضیح ندادم. یعنی شما نگاه کنید توی طبیعت هم وقتی که میخواد در واقع یه انسانی شکل بگیره، اون انسان مثلا وقتی مثلا که نه کار کرده شد حیات، اون ایجاب میکنه که این اندام ها رو داشته باشه و این اندام ها چون این بافتی داشته باشن. توی صنعت هم وقتی میخواد شما مثلا یه وسیله داشته باشید، بله، یعنی چی؟ یعنی این که چطور در واقع کار کرده انسان الزام میکنه وجود یه اندام های خاص رو، کار کرده ارم الزام میکنه وجود یه ماده خاص. این از اینجا هر دو شبیه هم. شباهت دومش هم این استش که در هر دو مورد معمولا علت سوری فاعلی و غایی یکی هست. شباهت سوم هم این استش که نظم و تکرار پذیری علت فاعلی در هر دو یک سنخ داره. به چه معنا؟ به این معنا که صنعتگر هم مثل طبیعت اکثر اوقات اشیایی رو که از پیش آموخته تولید میکنه و این کار اغلب به صورت خود به خود بدون خطا صورت میگیره، از این جهت خیلی شبیه طبیعت. یعنی یک صنعتگر با تجربه اغلب بدون تأمل این کار رو انجام میده. اینو تو کتاب دوم فصل 8 داره میگه. البته ترجمه این کتاب دوم میگه فصل 8. پس طبیعت هم به عنوان علت درونی تغییر تولید از این جهت خوب شبیه صنعتگره. یعنی هر دوی یه جورایی خیلی دیگه تأمل تو کارشون نیست. اینو داره میگه به همین خاطر دیگه میگه شباهت اصلیشون اینه دیگه. چه تو صنعت چه تو طبیعت تقریبا بدون خطا در واقع این فعل داره رخ میده. این صنعتگر ماهرم دیگه قشنگ یاد گرفته و بهش حالا این صنعتگرای قدیمی شما دیده باشین مثلا یکی قالی بافی داره میکنه یا یکی که داره مثلا نجاری میکنه، من اینا رو زیاد خیلی فکر نمیکنم، همینجوری قشنگ داره کارشو بدون تأمل انجام میده. این نکته مهمی. یعنی اینکه طبیعت به طور منظم یه صورتی رو تولید میکنه یا در صنعت به طور منظم یه امری داره تولید میشه، نکته اینجاست که اون قصدمندی آگاهانه در قیاس صنعت و هنر نقش چندان مهمی نداره. اگه قصدمندی آگاهانه اومد وسط میره تو کدوم نوع علت غایی؟ نوع سوم. این نکته خیلی مهمه. پس از نظر ارسطو امیال و مقاصد صنعتگر نقش قابل توجهی در تبیین اون پدیده صنعتی ندارد. تا اینجا روشن این سه تا شباهت. حالا از اینجا میخوام یک مفهوم بسیار مهمی رو مطرح بکنم که حالا بعدم شاید باز بهش برگردیم. اون هم تمایز بین غایتمندی اولیه و غایتمندی ثانویه است. این تمایز به ما کمک میکنه در ادامه بحث انشاءالله تا آخر این جلسه که امیدوارم البته بتونم همه این بحث رو کردم بگم، که بسیاری از ابهاماتی که در متون ارسطو اومده رو حل بکنیم و مهمتر از همه این که متوجه بشیم که چطور ارسطو در واقع بسیاری از اموری که به نظر ما امور غایتمندی نیستن رو غایتمند تلقی بکنه. قبل از اینکه وارد این بشم ببین ارسطو نمیدونم دقیق وقتی خوندید یا نه، توی کتاب دوم یکی از مثالهایی که میزنه تو نفی سخن آقای دموکریتوس و اونهایی که به ضرورت قائلند، مثال چیه؟ بارش باران در زمستان. نمیدونم خوندید یا نه، چون متن رو بخونید دیگه. یعنی من فرضم اینه که شما دارید با من همراه من اینو، یعنی الان من فرضم کل کتاب دومو تمام کردید یه دور خوندید حالا در صورت ببین امروز این جلسه تمام میشه دیگه، ما بحثو تمام میکنیم. من بعیدم میدونم دیگه بتونم متن کتاب دومو از روش مرور بکنم، چون بخوام از روش بخونم خودش اصلا دو جلسه ممکنه ما زمان بگیره. لطفاً فرمایید ببینید خودتون بخونید، چون من کل متن کتاب دوم رو تمام اون نکات که داشته رو توضیح دادم. اونجا یه مثالی میزنه، میگه آقا یه عده معتقدند این بارانی که تو زمستان میاد و این روزهای داگ دیز ها، داگ دیز ها من نمیدونم به فارسی چی ترجمه کنیم، یعنی روزهایی که هوا به شدت گرمه و بادهای گرم میوزه. حالا دقیقاً چی این بادهای گرمه که میاد؟ میگه اینها رو بعضی معتقدن قایتمند نیست. این ارسطو میگه. خب این اومد بحث بکنیم یعنی چی که بارش باران قایتمنده، این چه معنایی داره؟ راه حل تبیین این مسئله همین تمایزی است که الان میخوایم بذاریم بین علت اولیه، قایتمندی اولیه یا قایتمندی در واقع نخستین، قایتمندی پایه و قایتمندی ثانوی. پس ما اونو قایتمندی اولیه یا پرایمری و قایتمندی چی داریم؟ ثانوی. بگی من یه مثالی بزنم. یک موجودی برای اینکه زنده بمونه نیازمند به اینه که قلب داشته باشه. ولی آیا که موجود برای اینکه زنده بمونه نیازمند به دندان داره یا نه؟ من زیاد دندانی دندان دارم برای زندگی میکنم خیلی مثلا. پس شما نمیتونید بگید حیات برخلاف قلب که بود وجود قلب رو ضروری میکنه وجوده مثلا 32 تا دندان توی بدن انسان هم ضروری. یا مثلا یک موجود برای که زنده بمونه، این مثال سی ارسطو در مثال دندان رو میزنیم، مثال دوم رو هم میزنیم، نیاز به اینه که دهان داشته باشه، چون نفس قاضیه که ارسطو به عنوان پایین‌ترین مرتبه نفس را ازش یاد میکنه تغذیه، وجود یه چیز به نام دهان رو برای ارتباط در واقع تغذیه با محیط ایجاد. ولی یه مثال میزنم، یه دلفین ها دهنشون جلوی صورتشون نیست، پایین صورتشون. من اینطور دقت نکردم وقتی که خوندم تعریف کردم. خب اون اولی رو، یعنی اون که وجود اصل وجود دهان رو شما میتونید بر اساس کارکرد خاص موجود زنده که تغذیه باشه توجیه بکنید. ولی اینطور این دهان بیاد زیر لب حالا صورتش قرار بگیره نه جلوی صورتش، اینو چطور کار کنید؟ حالا این دومی من خیلی کار باش ندارم، این خودش چیز پیچیده یه، ولی اما اولی شما میبینید که هم قلب در وجود انسان کار کرده قایت مندانه داره و هم دندان ها درسته، یعنی هم قلب بدن انسان به یه حرفی به کار میاد و هم دندان ها دارن به یه حرفی به کار میاد. وقتی همه این آقا این لطف هم حالت یکی متعمیلانه نیست که متعمیلانه درسته، هم قلب تو وجود انسان به نحوی قایت نداره استفاده میشه و هم دندان، در حالی که میدونید شما با نظر به قایت خاص انسان که حیات باشه میتونید وجود قلب رو به ضرور استنتاج بکنید، در حالی که وجود دندان رو نمیشه به ضرور استنتاج شد، در حالی که هر دوش میان زیر یه دو کارکرد قایت من داره. خب این رو موقع توجیه بکنید چطور میشه هم اولی رو قایت من تلقی کرد و هم دومی رو باید اصلا تنمی کرد. روشن این در واقع معما دوگانه این آخوریگاهی عرصوی اینجا چیه؟ حالا با این در واقع توضیحی که دادم میخوام این رو عرض بکنم که اون اولی زیر قایتمندی اولیه قرار میگیره و اون مثال دوم زیر قایتمندی ثانویه قرار میگیره. چطور؟ منظور از قایتمندی اولیه چیه؟ منظور از قایتمندی اولیه فرایندیه که در اون یک قوه از پیش موجود برای یک صورت طی مراحلی تبدیل میشه به یک صورت کامل که این صورت کامل علت قایه فرایند رو برای ما تشکیل بود. یعنی شما یک صورتی داشتید که این صورت قایت بوده و اون قوهی که در این فرایند داشته به اون صورت تبدیل می شده رو از پیش قوه اون صورت در واقع ترقی کردید، نه که ترقی کرده، یعنی واقعا اینجوری بوده. پس یه قایتی دارید که همون صورته و یه قوهی دارید که این قوه قوه از پیش موجود همون صورته. این میشه قایت بودی؟ بذارید توضیح می رفته کنم روشن بشه. پس در قایتمندی اولیه مسئله شما این هست که با فرایندی مواجهید که در این فرایند قوهی داره به فعلیتی تبدیل میشه که این قوه از پیش موجود اون فعلیته، و اون فعلیت همون صورت به همون غایت. توضیح میدم بس دومی رو که بگم فکر کنم روشن میشه. این شکل استاندارد غایت شناسیه، اینو توضیحش میدم اگه متوجه نشدید، دومی رو که بگم براتون روشن میشه که مطابق اون صورت ویژگی های کارکردی رو محقق میکنه که باید توسط سرشت سوری هدفمند محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی شما یه موجودی دارید به نام نطفه، این نطفه قوه از پیش موجوده یه صورتیست به نام چی؟ انسان. و این انسان به واسطه کارکردهایی که داره که مهمترین کارکردش هم حیاته، در واقع چی میکنه؟ ضروری میکنه وجود یک اجزایی رو در این شکل‌گیری این انسان و در این فرایند. یعنی این فرایند قوه از پیش موجوده، یعنی براش این نطفه قوه از پیش موجوده یک انسانه و این فرایند داره منجر میشه به شکل‌گیری اندامی که اون انسان به عنوان غایت وجود اون اندام رو داره ضروری میکنه. درسته؟ این رو ابهامش رفع شد یا نه بدتر شد؟ این اولیه بود. چی؟ نه انسان، این هیئت انسان خودش غایت دیگه. آنی غایت اولیه است. بله. این غایت شناسی اولیه است. یعنی اگر از شما پرسیدن که قلب به چه معنا غایتمنده، میگید به این معنا غایتمنده که تعریف سوری انسان، یعنی سرشت انسان به عنوان حیوان، یعنی حی یعنی زنده، وجود اون قلب رو ضروری کرده. پس اون نطفه هم که ما داریم قوه از پیش موجودی است برای تحقق این اجزا که به هیئت کامل انسانی تبدیل میشن حالا در نهایت. پس سرشت سوری حیوان، یعنی همون صورت انسان، فرم انسان یا فرم حیوان، در این موارد به عنوان علت فاعلی درونی برای صورت بالقوه عمل میکنه، یعنی علت درونی تغییر و حرکت. پس ویژگی هایی که نتیجه این غایتمندی اولیه هستند برای تحقق کارکردهای برآمده از تعریف سوری حیوان ضروری هستند. همیشه که داشتیم از تا الان میگفتیم تعریف سوری حیوان چیه؟ حیوان ناطق. ما میرون رو اون حیوانش، اون زنده بودنش، اون زنده بودنش ضروری میکنه تحقق یک کارکردهایی رو و تحقق اون کارکردها ضروری میکنه وجود یه اندام رو. یعنی یک حیوان بدون این ویژگی ها ناممکنه. شما میتونید حیوانی داشته باشید مثلا قلب نداشته باشه، حیوان ناطق مثلا نمیشه. برای مثال ویژگی تعریف سوری پرنده به عنوان پرواز کننده اینه که اصلا داره بال باشه. یعنی طبیعت به ضروره از این طریق غایت رو محقق میکنه. میدونید اینجا شما از طریق تعریف سوری شی دارید وجود یک سری از اندام ها رو در اون شی چیکار میکنید؟ اشتقاق میکنید و استنتاج میکنید. این روشنه دیگه. اما نوع دوم غایتمندی اینطور نیست. برگردیم به همون مثال اول برای اینکه روشن بشه. تعریف سوری انسان که در این تعریف ویژگی حی زنده بودن لحاظ شده بود، بچه این حی که میگم اینو من حالا تو حاشیه بهتون میگم، این یکی از مهمترین مفاهیم در فلسفه است، حیات. به این دلیل که مهمترین جواهر در میان موجودات به تعبیر ارسطو در زتا جواهر زندن و حیات وصف مشترک خالق و مخلوقه. یعنی وقتی شما میرسید به خدمت من از کنم کتاب لامدای متافیزیک، سه تا وصف مهم برای محرک لایتحرک پیدا میکنید: زنده، معقول، زنده عقل و سرمدی، که اون عقل و اون سرمدیت هم تازه ذیل حیاته. این حیات خیلی مفهوم مهمیه و اتفاقا مفهومیست که راه رو برای دریافت در واقع الهیاتی از فلسفه ارسطو باز میکنه. مثلا در قرآن دارید هو الحی القیوم و جعلنا من السماء ماء لكل شيء حی، یعنی از یه طرف وصف رو به اون مبدأ نخستین و به خداوند باری نسبت میدید و از این طرف میگید این خداوند مثلا فرض کنید از طریق بارش باران تمام موجودات رو زنده قرار داد. ما ان لکل شیء حی، حی وصفی است که حتی در متون مقدس ما به طور خاص در قرآن کریم وصفی است مشترک بین خالق و مخلوق. از این جهت این وصف زنده رو من خیلی روش تاکید میکنم به این خاطر است. حالا اگر فرصتی شد باید ببینم که چقدر میرسیم، چون من انشاءالله که نمیخوام به اون ورسال بحث ارسطو برسه، یه مقداری در مورد این مفهوم حیات از جهت شباهت بین خالق و مخلوق تو همین غایت شناسی هم ممکنه تاکید بکنم. خب نوع دوم غایتمندی یا غایتمندی ثانویه به این صورت تعریف میشه. این علیت شامل اینه که سرشت سوری یک حیوان، یعنی همین ماهیت حیوان، سرشت سوری که میگیم یعنی همین ماهیت که تو سنت فلسفه اسلامی داریم میگیم، از موادی که در اون حیوان حاضر هست برای یک خیر خاصی استفاده بکنه. جایی که این مواد در دسترس حیوان هستند و این استفاده نتیجه ضرورت مادیه نه ضرورت مشروع. ببینید ما اینجا با ضرورت مشروع مواجهیم، اینجا با ضرورت مادی مواجهیم، اینجا
مشروع
یعنی غایت وجود این در واقع اندام خاص رو ضروری کرد. انسان به عنوان زنده وجود قلب رو ضروری میکنه، ولی حالا وجود دندان که در انسان ضروری میشه، ولی همین که دندان در انسان شکل گرفت، ماهیت انسانی برای بهتر تغذیه کردن از این دندان به نحو غایتمندانه استفاده میکنه. این میشه غایتمندی مادی. یعنی در غایتمندی نوع اول ماهیت انسان وجود بافتی رو ضروری میکنه، در غایتمندی نوع دوم ماهیت انسان با توجه به این که یک ماده در دسترسه به ضرورت مادی، یعنی به ضرورتی که اون ماده ایجاب میکنه و اقتضا میکنه، از اون ماده برای بهتر زیستن استفاده میکنه.
در شرایط مختلف ممکنه استفاده های مختلف
آره بگیم، چون ضرورت از اون وقت نیست
کلسیم به بچه نرسیدن
خیلی مهم نیست، ولی یعنی که کلسیم نرسیدن دندونشون که دمه این دلیل که بهتر بگیم صورت انسان وجود دندان رو ایجاب
تعبیر مشروط مادی من،
یعنی اون ما ببین اون بافت مادی که دندان باشه که یه مینایی داره و شکل سفتی داره و توی دهان قرار گرفته، این به بهتر زیستن انسان یا حیوان از طریق بهتر تغذیه کردن کمک میکنه. نه اینکه بگیم در واقع تعریف انسان به عنوان موجود زنده وجود دندان رو ایجاب میکنه، نه، موجود زنده برای بهتر زیستن خودش به نحو غایتمندانه از این امور استفاده میکنه. یعنی اینها ضرورت مشروط، این باید میکنم ضرورت مادی من بدن میشه. یعنی این ماده خودش چیزایی رو ضروری میکنه دیگه، مینای دندان ضروری میکنه که این برای جویدن مونه، یعنی میناش که باعث میشه چیز سختی باشه، این دندونای جلو که تیزن ایجاب میکنه که این برای خدمتتون عرض کنم گاز دادن مناسب باشه، اونایی که مقداری عقب ترن ایجاب میکنه که برای خدمتتون عرض کنم آسیاب کردن مناسب باشن. اون در واقع
این شکل از تصمیم
گیری
یه
شکلی
از عقلانیت توی صورت باشه، چون با
توجه
به موادی که در اختیار داره باید بهتر استفاده
باشه. نه ببین منظوری نیستش که حتما عقلانیت باشه، با یه تناسبی شکل میگیره بینه، چون ببین مثلا الان یک مثلا فرسون هر موجودی که ما داریم که الزاماً تصمیمی در اون کار نگرفته که بخواد عقلانیت توش باشه، که یا مثلا میگم تو همون مثال دلفین که دلفین دهانش زیر صورتش قرار گرفته، حالا مثال ارسطو رو میزنم، مسئله این نیستش که آگاهی وجود داره که دلفین داره این کارو میکنه،
آگاهی بشری
نه،
من
میگم
اون صورت
باید نه
ببین آیه
نه اون صورت داره اصلا خود به خود از این استفاده میکنه، ولی اون استفاده خود به خود منجر به تحقق یه غایتی داره میشه. خب شما میخوام اون غایت رو تبیین کنی، ولی در تبیین اون غایت نمیتونی
به تعریف سوریه شی ارجاع بده که میشه قایتمندی نوع اول، ارجاعش میشه قایتمندی نوع دوم.
منظورم اینه که مثلا الان بدن من با منوی یا صورت بدن من یه مقدار تکسیم در اختیار داره، میتونه از این دندون بسازه، میتونه مثلا یه چیز دیگه بسازه، مثلا یه جا دیگه یه چیزی که
برداره. نه اصلا شما میخوام یه چیزه، من یه چیزی میخوام به شما بگم اصلا.
تصمیم‌های
مختلف. نه اصلا میخوام یه چیزی به شما بگم. این که دندونای جلو همواره تیزه و دندونای کناری همواره شکل در واقع آسیاب کننده داره، اینو چجوری میخواد توجیه بکنی؟ اصلا از این جلوتر بیان دیگه. ببین من اینا رو رد نمیکنم. میخوام بگم تو دستگاه اندیشه ارسطویی با این چارچوبی که میذاره از طریق کارکرد و تعریف سوری و اینها، این به اون شکل اولیه‌اش قابل توجیه نیست. ممکنه تو بگی همچنان یک کمبودی تو تبیین داریم، اونم اینه که خب بالاخره چجوری به وجود اومده؟ بدونی یه سوالیه دیگه. این به نظر میاد تو این دستگاه به این شکل سادگی قابل تبیین نباشه. ممکنه مثلا یک کمبودی باشه تو تبیین ارسطو. من حتی میگم اینا اینقدر وسیعه که رو همش در واقع تعامل نکردم. حالا که شما دارید سوال میکنین، برای خود من علاته تامین که داشتم میگفتم اینکه این شکل دندون اینقدر منظمه، یه مقدار سخته که آدم بخواد بگه اینم قایتمندانه محقق نشده. نگه من داری پیچی دست دیگه. حالا از این بگذاریم، پس استفاده ای که از این مواد صورت میگیره، یعنی تو این قایتمندی ثانویه، بر اساس صورت حیوان مشخص نمیشه، یعنی ماهیت انسان ایجاب نمیکنه اینها رو، و برای حفظ حیوان و هویت حیوان اینها ضروری نیست. اگه قلب از حیوان حذف کنید چی میشه؟ چی میشه های شدفر؟ در واقع مفهوم حیات رو ازش سلب کرد دیگه، یعنی جنسش کلا انداختی دور، جنس و فصل دیگه، حیوان ناطق یه حیوانی باقی نمونده، فقط ناطقش مونده چی دیگه، اونا که جدا از این نیستش. پس در این موارد ویژگی های کارکردی از قابلیت های ماده ظهور می کنند و نسبت به سرشت سوری حیوان یعنی ماهیت حیوان اینها جنبه ثانوی داره. پس این ویژگی هایی که از قایتمندی ثانویه سربر میارند برای تحقق اون کارکردهایی که با تعریف حیوان مشخص میشن ضروری نیستند، بلکه برای چی ضروری هستند؟ برای بهتر زیستن انسان به نوعی ضروری هستند. مثلا میگن، حالا خود ارسطویی که مثال هایی که میزنه میگن یه چه لاکچریه، میگه موی روی سر یک امر تجملی محسوب میشه. این عین مثالشه. خب آقا این هم آدم هستم اون ندارن دیگه، از انسانیت که ساقط نشدن که. بله.
این که
میگه برای بهتر استفاده چه معنیش از بهتر استفاده؟ یعنی که این ببین به تحقق بهتر همون کارکردها کمک میکنه. ببین ما میگیم انسان موجود زنده است. موجود زنده پایین ترین سطح کارکردیش چیه؟ تغذیه است. این دندان به طور خاص به تغذیه بهتر کمک میکنه دیگه، چیز خیلی سادهش اینه. میگه موی سر یه امر تجملی محسوب میشه، نه ارسطو میگه، میگه از این جهت این اجزا به واسطه ضرورت مادی پدید میان و سرشت حیوان برای حفاظت، حالا موی سر اینا برای حفاظت ازش استفاده، برای حفاظت ازش بهره گیری میکنه. حالا این چیزی که هستش، ولی کار کرده حیوان بدون این هم قابل تحقق. خب پس در مورد قایتمندی ثانویه، این که ماهیت حیوان چه فعلی رو انجام بده با اون قابلیت هایی که ماده در اختیار شما قرار میده مشخص میشه، نه اینکه یه قوه از پیش موجودی برای یه صورتی محقق بشه. یعنی تو حالت اول صورت داره ایجاب میکنه وجوده، یه یعنی کارکرد وجود یه اندامی رو داره ضروری میکنه. تو حالت دوم اون شکل مادی اون اندام داره مشخص میکنه که صورت چه فعل خاصی رو میتونه برای بهتر زیستن از این ماده انجام بده. بله. نه دیگه، زیستن کار کرده.
یعنی در قایتمندی اولیه با توجه به قوه‌ای از پیش موجود ضرورتاً
نه با توجه به قوه از پیش موجود برای صورت اون قوه به یه در واقع اندام‌های خاصی مونده
اندام خاصی باید داشته باشه.
بله.
اما قایفندی سنتی میتونه تغییر کنه.
حالا اون که میتونه تغییر کنه نکنهش اصلا مهم نیست. مسئله این هستش که در اینجا
تغییر کار کرده میتونه.
حالا اونو که نمیدونم، ولی مسئله اینجا این هستش که کار کرده وجود این رو ضروری نمیکنه. وجود این یه کار کرده بهتری رو ممکن میکنه یا بگیم ضروری میکنه. حالا بس بگیم. پس آیت شناسی نوع اول با صورت شکل میگیره و دیگری با ماده. یعنی در مورد اول حضور یک قوه از پیش موجود برای تحقق صورتی هستش که افعال سرشت سوری رو تعیین میکنه، و در مورد دوم وجود استعدادهای مادی خاص به کاربردهای هدفمندانه امکان میده. یعنی اونجا شما یه صورتی دارید که اون غایته و بعد اون صورته که غایتن هست منجر به در واقع ظهور یه سری اندام ها میشه. اینجا یه سری اندام هایی دارید که اینها اون شکل خاصشون یک سری در واقع کاربردهای غایت شناختی خاصی رو امکان پذیر. اما یه نکته وجود داره، در هر دو مورد یک صورتی، یک ماهیتی افعال هدفمند داره، یعنی در هدفمندی مشترک. ارسطو در فصل هشتم کتاب دوم تا انتهای کتاب در پی پاسخ به این پرسشه، میگه نخست باید بیان کنیم چرا طبیعت در میان عللی است که به خاطر چیزی است. یعنی چی؟ یعنی غایت در طبیعت حضور داره. و دیگر این که ضرورت چگونه میان امور طبیعی حاضر است. در واقع با توجه به اینکه ارسطو طبیعت رو به عنوان علت درونی حرکت و سکون تعریف میکنه، باید مشخص بشه که این تعریف چطور با غایتمندی سازگاره. حالا ما همه این تمایزا رو تا اینجا قائل شدیم که بخوایم این رو تبیین بکنیم. این مسئله پس در نهایت همونطور که بارها تاکید کردم در پیوند با این پرسشه که چطور غایت شناسی و ضرورت به یکدیگه پیوند می‌خورن. هر از سوپژوها به این سوال، یعنی نسبت غایت شناسی و ضرورت، چهار پاسخ مختلف داده. برای ما جلسه پیش اجمالاً یه اشاره کردیم. کی بود که غایت شناسی رو در برابر ضرورت قرار میداد؟ دموکریتوس. و یه در واقع استدلال ساده‌ای هم کردیم در رد دموکریتوس. در واقع این بحث اصلی هم توی ادامه بحث اینه که ارسطو اون دفاعیش در دفاع از غایت شناسی چیه؟ چون غایت شناسی هم در برابر ضرورت دیگه. یعنی شما میگه آیا به ضرورت اینجوری شد یا به خاطر غایت اینجوری شد. درسته، این روشنه. ولی اینکه غایت در مقابل تصادف خیلی عجیب نیست. گفتیم جلسه پیشم خیلی ابطالش سخت نیست. اونجای مسئله پیچیده میشه که پای ضرورت بیاد وسط. میگه آقا به ضرورت اینجوری شد، چی میگه که یه غایت تو کار بود. یهو که اونم میگفتش که آقا شما به چه هدفی انقدر زیاد درس خوندی؟ گفتم خیلی هدفی نبود، این سربازی ما رو ضروری کرد که درس خوندیم، چون ما هم سربازی ندیدیم، ضروری کردیم. حالا اینکه الان مزاحه، ولی میخوام بگم یا معمولا یه زوری پشت کاره، یه ضرورتی از یه در واقع، یا اینکه چیه، یا چجوری این دوتا با هم که جمع میشن. این چهار پاسخ به این پرسش داده شده که البته این پرسش ها حالا همجوری یه تمایزهای ظریفی با هم دیگه دارن و جلوتر که میره پرسش در واقع پاسخ دقیق تر میشه. برخی مبتنی بر تقابل ارسطو بین تبیین‌های غایت‌شناسانه خودش و نگاهی که گذشتگان داشتن که امور رو بر حسب ضرورت مادی توضیح می‌دادن، که توضیح دادیم، معتقدن که این دو تا نگاه ناسازگاره. پس ارسطو هر گونه ضرورت طبیعی مستقل از غایت رو انکار می‌کنه. اگر اینجوری شد، راه مشکلی به وجود میاد. شما باید توضیح بدید که جناب آقای ارسطو بارش باران چطور غایتمندانه است. در حالی که ما تا اینجا هر آنچه در مورد غایت گفتیم چی بود؟ در مورد تحقق یک صورت بود، یعنی در مورد انواع طبیعی بود. باران به عنوان یه پدیده که نوع طبیعی محسوب نمیشه که. بچه روشن هم چی میگم؟ یعنی داری سر تکون میده. خب باشی یه باشه. اگه مسئله تون گفتن باشه میشه درستش کرد، اگه فقط مسئله اینه. ببینید، گفتیم یک تقابلی وجود داره بین ضرورت و غایت شناسی و بر اساس دیدگاه اول ارسطو اون ضرورت مستقل از غایت شناسی رو میذاره کنار. بعد ما میگیم خب باش قبول. یه سوال اینجا پیش میاد، آقا مگه ما نگفتیم این غایتی که در طبیعت داریم ناظر به طبیعت پدیده هاست، یعنی اون اموری که دارای یه ماهیتی باشن، یعنی انواع طبیعی، درسته؟ خب باران نوع طبیعی است یا نه؟ نیست. باران یه پدیده است، یه روشنه که باران رو شما نمیتونید یه نوع جوهری محسوب بکنید. خب حالا چجوری میتونید یه پدیده‌ای به نام باران رو بدون استناد به در واقع
ضرورت
طبیعی، یعنی نه اونش مشکل نداره، در این استناد به ضرورت طبیعی در ذهن غایت توضیح بده، در صورت که این صورت نداره این مشکل به وجود میاد.
خب این تفسیر اشتباهه.
حالا توضیح اجازه بدید، فعلا گفتم این تفسیر ممکنه چه اشکالی به وجود بیاره. یه دیدگاه دومی هست. بله.
خب یه سوال، خب این باران که پدیده است و یه جوهر نیست، حالا یک نوع انواعش یه نوع طبیعی است، اما به واسطه غایات یک نوع طبیعی این به وجود اومده دیگه.
کدوم نوع طبیعی؟
آب مثلا بخار شده رفته بالا مثلا و از این هم کدومی نوعی طبیعی؟
حالا اونو باید سرش بحث کنیم. در نهایت اگه اونی هم که میگی میشه غایت مندی ثانویه. بله.
اولیه.
نه دیگه، اولیه نمیتونه باشه، اصلا تمام نکته سر همینه که حالا بذارید بریم جلو زودتر توضیح بدم. پس حالت اول چی شد؟ آقا جایی نمیتونیم ضرورت داشته باشیم بدون اینکه باید داشته باشیم. دیدگاه دوم، اینا همش هم مدافع داره دیگه، من اسم مفسراشو نیاوردم چون می‌خواستیم وارد این بشیم، خودش درس دکترا میشد، من فقط سرفصلاشو میارم. حالا ببین ما یه چیزی به شما بگم، واسه من چیزی اینجا بهتون میگم، بالاخره یا علاقمند میشید یا نمیشید دیگه. واقعا اگه علاقمند شدید خودتون میرید میگردید ببینید هر کدوم از اینا دفاعی های تفصیلیشون چیه و بیشتر دنبال میکنید. ما دیگه در اون حد نمیتونیم مفصل وارد بشیم که اینو کی گفته، اینو کی گفته و ریز بواسش چیه. آره رفرنس‌هاش حالا خاصی به قرارت همرا. از نظر برخی دیگه این دو تا دیدگاه سازگارن، یعنی یه جاهای پای ضرورت طبیعی رو بکشیم وسط مستقل از غایت و یه جاهایی از غایت صحبت بکنیم. اما مسئله این هستش که تنها ضرورت مادی و فعلیت قوای عناصر برای تولید یک نتیجه منظم پیچیده، یعنی فرض کنید شکلی یک کل ارگانیک، کافی نیست. ما منکر این نیستیم که یه ضرورتی هست و یه فعلیت های هم هست، ولی این نمیتونه همه پدیده ها رو توضیح بده. مطابق نظر این محققان پدیده های طبیعی نمیتونند، پدیده های طبیعی هم که میگیم این جواهر زنده طبیعی به طور خاص، نمیتونند بدون اینکه پای یه غایتی باشه، پای غایتی وسط باشه، شکل بگیرن. پس تبیین بر مبنای علت غایی قابل تقلیل، دقت کنید، به تبیین های فاعلی و مادی نیست. دیدگاه سوم که یه دیدگاه میشه گفتش که کانتی محسوب میشه، این کانتیش رو دقت کنید تا بعدن که حالا به کانت رسیدیم براتون توضیح بدم. معتقدن که ضرورت و غایت شناسی سازگارن، خب اما بر این مبنا که غایت شناسیه، این کاملا کانتی دیگه، کانت معمولا اینجوری دیگه میگه آقا این با اون سازگاره، ولی اون وره اینم این وره، بعد یه جوری با هم دیگه حلش میکنه دیگه. معمولا دیدیم میگه هم ضرورت هم آزادی، این برای عقل هم این برای عقل نظری هم. هم در واقع قایت شناسی، هم در واقع تبیین های مکانیکی. ولی تبیین های مکانیکی عینیت دارن، تبیین های قایت شناختی چی هن؟ صرفا ابزارهای شهودی هستن که ما جهان رو بهتر بفهمیم. این دیگه دقیقا اینه که میگه نظریه قایت شناسی طبیعی هیچ گونه پیامد هستی شناختی نداره. از نظر این عده قایتمندی یک چهارچوب تبیینیه. برای چی؟ برای اینکه جهان به نزد انسان معقول جلوه کنه. ببین ما جلسه اولی بحث کردیم، گفتیم اگر ارسطو میگه تبیین و میگه علیت، علیت که در جهان خارجه، اگرم میگه تبیین یعنی تبیین علی، از نظر این دو خوب نان تبیین های قایت شناختی تبیین هایی هست بدون استلزامات هستی شناختی، فقط برای درک بهتر جهان. بنابراین قایت شناسی ارسطو به تعبیر اینها جنبه هیوریستیک داره، جنبه شهودی داره. من نمیدونم هیوریستیک رو بالاخره باید چی ترجمه کرد. برای چی؟ برای یک کوشش جهت فهم پذیر کردن پدیده های طبیعی برای انسان، برای اینکه انسان این پدیده ها رو بتونه بفهمه با پای قایت رو میاریم وسط. یعنی در سطح علیت نفس الامری ما میریم سراغ علت مادی و فاعلی، اما در سطح تبیین و فهم ما با زبان قایات و کارکردها برای معنادار کردن پدیده های طبیعی صحبت میکنیم. یعنی قایتمندی صرفا ارزش تبیینی داره، اونم نه تبیین نفس الامری، برای اینکه ما بتونیم جهان بهتر بفهمیم. روی کرده چهارم نه سفر رو گفتم دیگه. روی کرده چهارم میگه این ستا روی کرده قبلی که ما گفتیم یه نقطه مشترکی داشت، این بود که آیا تبیین های قایت شناختی و تبیین های مبتنی بر علت مادی و فاعلی با هم سازگارن و تقلیل پذیر به هم هستن یا نه. این یکی میتونیم کلا به اون یکی ارجاع بدیم. روی کرده چهارا یه مسئله اصلی این نیستش که ضرورت و قایت قابل تقلیل به هم دیگه هستن یا نیستن. مسئله اصلی این هستش که تقابل نگاه قایت شناسی ارسطو با اون مادیگرایان پیش از خودش از این جهت بوده، دقت کنید، که مادیگرایان یک پدیده سطح بالا به نام پدیده های طبیعی، یعنی جواهر زنده طبیعی رو منکر بودند. دقت بکنید، یعنی مطابق نظر مادیگرایان تنها عناصر مادی هستند که به معنای واقعی کلمه تحقق دارند، به این معنا که هرچه که از اینها پدید بیاد یک امر عارضی محسوب میشه. پس مادیگرایان جواهر زنده رو به جواهر غیر زنده تقلیل نمیبرن، بلکه اساسا این امور که از نظر ارسطو اتفاقا عالی ترین نوع جوهر هستن رو از عرصه تبیین حذف میکنند. این مسئله سری اینه، یعنی از نظر ارسطو این جواهر زندن که نیاز به یه تبیین خاص دارن چون والاترین نمونه جوهرن. یک حیوان مصداق اولیه جوهره، در حالی که از نظر مادیگرایان یک حیوان یه ترکیب عارضی از عناصره. پس پرسش اصلی برخلاف اون سه پرسش اول ناظر به تقلیلگرایی نیست، ناظر به حذفگراییه. خطای مادیگرایان این نیستش که حیوانات و گیاهان رو تقلیل دادن به عناصر مادیشون، بلکه مسئله این هستش که اصلا اصل وجود یه جوهر زنده رو به نام گیاه یا به نام حیوان دارن این کار میکنن. پس مسئله ارسطو دقت کنید
این نیستش که تمام صور ضرورت مادی رو از جمله مثلا بارش باران رو زیر ضرورت مشروط قرار بده که حتی بگه آقا بارش باران هم قایتمنده. حتی به دنبال این نیست که تمام پدیده های طبیعی رو به نحو قایتمندانه تبیین بکنه. به این دقت کنید، ارسطو با این موافقه که ضرورت مادی میتونه پیدایش سطوح پایین پدیده های طبیعی رو تبیین بکنه، اما دو ادعا داره. پیدایش چون این پدیده هایی به نحو منظم نمیتونه حاصل تصادف باشه اولا، و ثانیا این ضرورتی که از جانب ماده شکل میگیره تو سطح پایین تر طبیعت در حیوانات یعنی جواهر زنده به خاطر اینکه اینها برای حیوانات به نحوی مفید واقع میشند توسط حیوانات به کار گرفته میشه. یعنی بالاخره این پدیده های طبیعی اگر حیث قایتمندی پیدا بکنند به واسطه یک قایتمندی اولی است. پس پدیده های سطح بالا یعنی ارگانیسم های زنده نمیتونند حاصل ترکیب ضروری به معنای اینکه اون اجزای مادی بدون وجود یک صورتی کنار هم دیگه قرار بگیرن شکل بگیرن، چون همواره محصول علیت درونی شامل قایت شناسی و ضرورت مشروط هست. خب چرا جواب میدم؟ حالا جواب میدم. پس در هر سطحی چه سطوح پایین که یه پدیده باشه به نام باران و چه سطح بالا که باشه اون محصولات زنده طبیعت، ارسطو مدعیه این محصولات تنها وقتی میتونن به نحو رضایت بخشی تبیین بشن که به افعال هدفمند طبیعت به عنوان علت درونی حرکت ارجاع داده بشن. این علت سوری به دو شکل عمل میکنه، یا یک قوه درونی از پیش موجود رو محقق میکنه، یا اون موادی که حاصل از ضرورت مادی هستند رو به نحو مفیدی برای صورت خودش استفاده میکنه. قایت شناسی نوع اول به صورت خاص یک نوع اختصاص داره. آقای برام بیدار باش که رسیدیم به جای حساس بس. نه خب چشاد دیجوری من داره خوابم میگیره. قایت شناسی نوع اول به صورت یک نوع خاص اختصاص داره و از طریق یک فرد خاص اون نوع محقق میشه، ولی قایت شناسی نوع دوم شامل ارتباط بین انواعه. به دقت کنید، این که میگم شامل ارتباط بین انواعه این نکته مهمیه، چون به بعضی هم معتقدند ارسطو قایت شناسی رو تنها در سطح افراد و انواع طبیعی به کار میبره و در این صورت ارسطو قایت رو به مسابقه یک کل ممکنه، یعنی میبینیم کل جهان قایت مند. بعضی هم معتقدند نه، ارسطو کل جهان رو هم قایت مند میبینه. و این پرسش میشوند که اگر قایت یعنی تحقق قوه یک صورتی که این قوه از پیش قوه اون صورته، وقت جهان در عنوان یک کل هم صورتی داره؟ اگه ما نمیتونیم قایت یعنی تحقق قوه برای یک صورتی، و اگه جهان به عنوان کل قایت نباشه جهان باید یک صورتی داشته باشه دیگه، صورت کل جهان چی؟ نکته در همینجاست که در جهان قایتمندی اولیه که در سطح افراد یک نوع خاص هست نداریم، ولی قایتمندی ثانویه که به ارتباط بین این افراد اشاره داره این رو داره.
ببینید قایت ثانویه رابطه بین افراد یک نوع یا رابطه بین انواع
حاکم افراد در یک نوع یا بین رابطه افراد انواع مختلف، در صورت از سطح فرد یک نوع داره فراتر.
اگر بخواد صورت جهان که نداریم، نداریم اصلا، اصلا صورت جهان نداریم. پس اگر جهان به مثابه یک کل بخواد غایتمند باشه، بر مبنای غایتمندی ثانوی است. خب صورتمندی ارسطو از مسئله غایت شناسی در کتاب هشتم فیزیک عرض کرد. ارسطو در این بخش یک قیاسی انجام میده بین بارش باران و از بین رفتن محصولات زراعی و پیدایش اعضای جانوران و حیوانات کامل. یک قیاس انجام میده. اینجا به تعبیر ارسطو، فکر می‌کنم جمله ارسطو، آره، میگه صعوبتی وجود دارد. اونجا بود ایتز دیفیکولتی، آره من نمیدونم دیفیکولتی، مثلا سختی وجود دارد تو فارسی. آره می‌خوام از اون دفاع بکنم. میگه صعوبتی وجود دارد. دقت هم با دیگه این تفسیرها که می‌دونی خیلی با هم مغایرتی ندارن. همونطور دارن نسبت به هم دقیق‌تر میشن دیگه. آره. میگه صعوبتی وجود دارد. چه چیز مانع می‌شود؟ طبیعت به خاطر چیزی یا به خاطر چیزی که بهتر است عمل نکند، بلکه به طریقی که زئوس باران را می‌بارد، نه به منظور اینکه محصولات رشد کنند بلکه به ضرورت. به این جمله دقت کنید. صعوبتی وجود دارد. چه چیز مانع می‌شود؟ طبیعت به خاطر چیزی یا به خاطر چیزی که بهتر است عمل نکند. تو همین عبارت کوتاه غایتمندی اولیه و ثانویه را اشاره کرد. به خاطر چیزی عمل کردن یعنی غایتمندی اولیه، به خاطر چیزی که بهتر است اشاره کردن یعنی غایتمندی ثانویه، بلکه به طریقی که زئوس باران را میبارد، نه به منظور این که محصولات رشد کنند بلکه به ضرورت. اینجا داره یه نوع نگاه پیش از خودش رو بیان میکنه که میگه نها کنید، تو اون تصور اسطوره این بود کی باران رو میفرسته؟ زئوس. یا آقای ما آقا چرا میخواید رفتار غایتمند نزول باران رو به فعل زئوس نسبت بدید؟ شما به جای اینکه بارش باران رو یک پدیده غایتمند و حاصل فعل زئوس بدونید، این رو چی معنا بکنید؟ یک پدیده ضروری. میگه زیرا ضروری است. این ضروریه. وقتی که هوا سرد میشود، چیزی که سرد میشود به آب تبدیل شود و میبارد و وقتی چنین شود باعث میشد محصولات رشد کنند. یعنی اون بخار چی میشه؟ در اثر سرما تبدیل به بهش میگن میان دیگه. آره چی میگن میان؟ خب فرق نمیکنه، دوتاشو مثال زده. آره دوتاشو مثال زده، هم از بین رفتن هم رشد محصولات. آره حالا یا میان میشه یا حالا اگه خیلی سرد شد تقطیر میشه دیاره. این تقطیر رو من یه خاطره ازش دارم، هر وقت اینجا رو میرسم یاد این میفتم. ما سال اول راهنمایی که بودیم یه معلم علومی داشتیم، بسیار انسان فوق‌العاده‌ای بود و ترک بود. ما رسیدیم به این بحث تقطیر، واقعا ما یک پدیده داریم به نام تقطیر. ما هم نوشتیم جزوه تقطیر. این آقا تقطیر نه، تقطیر. ما برداشتیم سرکش اینو خط زدیم آقا جان تکتیر نه تکتیر. بعد ما دوباره نوشتیم تکتیر. آقا چرا نمیفهمیم تکتیر؟ گفتم آقا ما که خط نمیشه سرکشی رو خود گفتی گفت. این یه پنج دقیقه چالش تو سر کلاس ما تا براش روی تخته نوشت تکتیر. ما فنی میشه نمیتونست واقعا میام، یعنی واقعا نمیتونست قاف رو نمیتونست تلفظ بکنه و من برام عجیب بود که این بنده خدا. آره یه تکتیر حالا خود بسه همونجا تو ذهنم به عنوان خاطره‌ای از سالها پیش مونده. تنها چیزی هم که از علوم راهنمایی یادم مونده همینه، همین قضیه تقدیر. در صورت و نیز همین طور است برای محصول کسی که در معرض سیل نابود می‌شود. ادامه اون جمله است. آره آره تو هشتم نیست؟ پس شاید من آدرس رو اشتباه نوشتم. مطمئنی؟ نه فصل هشتم، اصلا کتاب هشتم ما نداریم، فصل هشتم هرچی میگه. آره بگی اصلا من آره خب برای اینکه اشتباه هم اینجا نوشته بودم. آره فصل هشتم نه اصلا من هر چی دارم میگم از کتاب دوم. و نیز همین طور است برای محصول کسی که در معرض سیل نابود میشود. باران به این خاطر نیست که نابود کند، بلکه به همین شکل رخ میدهد. ببینید ارسطو در اینجا عرض کردم با موضع مخالفی روبروه که میگه به جای اینکه پیامدهای مفیدی مثل رشد محصولات رو نتیجه این بدونیم که طبیعت به خاطر چیزی عمل میکنه، قایت شناسی نوع اول، یا طبیعت بهتر عمل میکنه، قایت شناسی دوم، میتونیم بگیم که پدیده های طبیعی از روی ضرورت مادی رخ میدن، یعنی تقابل قایت شناسی و ضرورت. همونطور که آب مطابق با سرشت مادی خودش وقتی هوا سرد شد یه مقداری متراکم میشه، تبدیل به ابر میشه و توی شرایطی چی میشه؟ بر زمین نازل میشه.
یعنی بارش باران حتی غایت ثانویه
هم. آره گوش کن دیگه. همین میخوام بگم دیگه، همین میخوام بگم. به طور خاص اشاره به اصطلاح زئوس دلالت بر این داره ارسطو مخالف خودش رو، یعنی این کسی که داره این حرفو میزنه، به عنوان کسی توصیف میکنه که با یک نگاه ماتریالیستی سعی میکنه در برابر کسانی بایسته که غایت رو به مشیت الهی ارجاع میدن، که ما قبلا هم توضیح دادیم دیگه. تا پیش از ارسطو غالبا غایت‌گرایی در برابر چی بوده؟ مشیت الهی بود.
ماتریالیستایی که
معتقد به مشیت الهی بودن، نه دیگه اصلا مشیت الهی معتقد نبودن، که این مسخره میکنه میگه زئوس. این نگاه دوم، یعنی این نگاه زئوس، یک نگاه در واقع از نظر حالا اون مخالف عوامانه و انسان محورانه برای تبیین های غایت شناختیه. یعنی خداوند این باران رو نازل کرده که یه خیری به انسان برسه. بعد میگه خب چرا اینجوری نگاه بکن؟ ما میگیم این فرایند های طبیعی حاصل یک ضرورت هست. یعنی بارش باران به طور کامل میتونه با ارجاع به سیکل مکانیکی تبخیر و نتایج خوبدش برای کشاورزی بدون ارتباط درونی و ذاتی با پدیده پارش توجیه بشه. این روشنه دیگه، این چیز خیلی واضحه که رسول داره میگه. یعنی مشخصه که این چرا داره به انکار غایت منجر میشه. پس این نتیجه نهایی که رشد محصولات باشه رو نمیتونیم مبنای قرار بدیم برای تبیین بارش باران. ما بارش باران چطور تبیین میکنیم؟ میگیم آقا اون سیکل طبیعی که داره شکل میگیره و یه تبیین مکانیکی ارائه میدیم بدون ارجاع به هیچ کارکردی و بدون ارجاع به هیچ غایتی. و حتی بارش باران یک نتیجه خاص رو هم ضروری نمیکنه. حالا همین مخالف این مثالو و این آنالوژی بین طبیعت و زیست رو مبنا قرار میده و این در واقع ضرورتی که تو بارش باران پیدا کرد رو به عرصه زیستشناسی هم اعمال میکنه و بحث رو میبره رو پیدایش اعضای بدن جانوران و دقیقا مثلا روی دندان میبره. ببینید هوشمندی ارسطو اینجاست دا. توی اون بحث بارش باران ما اگر غایتمندی داشته باشیم، غایتمندی چیه؟ ثانوی است اگر داشته باشیم. بنابراین میاد مثالی رو اینور میزنه که اگرم غایتمندی بخواد باشه غایتمندی ثانوی است. به همین خاطر میبره رو دندانهای موجود زنده.
خب الان این باران چی با غایتمندی ثانوی است؟
حالا توضیح میده، میگه بنابراین چه چیز، ادامه همون جمله است، چه چیز مانع از آن است که اعضای طبیعت به همین طریق باشند؟ برای مثال دندانها نیز به همین طریق انشعاب یابند. دندانهای جلو برای کندن و گاز زدن و دندانهای جانبی برای جویدن و آسیاب کردن غذا. نه به این خاطر پدید آمده اند، یعنی نه اینکه دندانها به خاطر جویدن و گاز زدن پدید آمده باشند، یعنی ما دندان رو با ارجاع به غایت توضیح نمیگیم، بلکه چون چنین شدن، چون اینجوری شدن، حالا ما برای گاز زدن و برای کندن و برای جویدن ازشون استفاده میکنیم. و همینطور بقیه اعضا که به نظر میرسد
به خاطر چیزی تحقق دارن. یعنی هر عضوی که شما فکر میکنید قاید من درست میدونم بیاین اینجوری توضیح بدیم. پس ماتریالیست ارتباط بین اندامهای بیولوژیک و کارکرد اونها را هم چیه؟ عارضی تلقی میکنه. دندونها از ضرورت مادی به وجود میاد، اون تمایز کارکردیشون هم یه شانسه، یه اتفاقه که بالعرض از قوای مادی دندانها داره چیه؟ پدید میاد. بعد ماتریالیست این الگو رو به موجودات زنده کامل هم تعمیم میده، میگه حالا خود دندان ها که اینجوری بودن هیچی، کل اون ارگانیسم زنده رو هم میتونیم اینجوری تلقی بکنیم. پس روشن شد این در واقع معمایی که اون آقای ماتریالیست داره عرض میکنه برای. حالا ارسطو تو فصل هشتم راه حل خودش رو عرض میکنه، میگه ناممکن است اشیا به این گونه باشد، یعنی به این گونه که آقای ماتریالیست داره توضیح میده، زیرا این امور و تمام اموری که به نحو طبیعی تحقق دارند یا دائمی یا اکثری رخ میدهند و هیچ یک از اینها به شانس و خود به خودی تعلق ندارد، زیرا نمیتوان بارش باران در زمستان را امری شانسی یا خود به خودی دانست. البته در روزهای سگی، یعنی همون در واقع روزهای گرم تابستانی چنینه، اونجا خب اگه بارون اینجوری بیاد یه همچه اتفاق میفته، و همین طور است بادهای گرمی که در اون داگ دیز ها میوزند که اگر در زمستان بوزند باز میگیم اینا شانسی بود. پس به نظر میرسد که این امور یا تصادفی هستند یا به خاطر چیزی، و اگر ممکن نباشند که اینها تصادفی و خود به خودی باشند به خاطر چیزی هستند. به این دیلما رو شبیه تصویر میکنه، و این امور از روی طبیعت هستند و حتی انسانهایی که بر این ادعا را دارند بر این متفق هستند که به خاطر چیزی، یعنی همون غایت، در میان امور طبیعی است. این یه استدلال خیلی مندمج و فشرده است که ارسطو داره عرضه میکنه. این ساختار برهان ارسطو چند تا نکته داره. یکی این که میگه دائمی و اکثری بودن ویژگی رویدادهای طبیعیه، و دوم میگه این نظم مانع از اینه که بگیم اینها حاصل شانسه. یعنی هیچ کس نمیگه باران زمستانی و باد گرم تابستانی از روی شانسه، و اگر این اتفاقات مکرر از روی شانس و غایت باشند غایتا باید مبنا رو بزنیم از این که روی غایت. و البته این نکته اینجا میمونه که خب این ضرورت کجا بردیش؟ خب شانس رو فهمیدم، ضرورت چی شد؟ دقت دارید؟ باران زمستانی که خدمت رو عرض کنم میدونیم شانسی نیست و همیشه رخ میده، ولی دوگانه چی بود؟ دوگانه ضرورت غایت بود نه شانس و غایت، درسته؟ ضرورت اینجا چجوری گم شد؟ خب چجوری تعاند نداره؟
هر چیزی که واقع میشه به ضروره.
نه ببینید مسئله سر اینه، یه بار دیگه مسئله رو ترسیم میکنم که فراموش نکنیم مثلا کجوری بحثیم. ببینید ما یه سیکلی داریم به نام بارش بارون، این با ارجاع به کدوم غایت میخوایم توضیح بدیم؟ اون تلقی عوامانه اینه، این بارون میباره که من محصولاتم رو بکارم. همین رو دقیقا سوال همین. ببینید به نظر میسه ارسطو اینجا یه چیزی رو یا تعمدن انداخته یا یه فرضی گرفته که ما در واقع چیه بهش توجه نداریم و باید صریح بیانش بکنیم دیگه. یعنی این
ضرورته که نمیتونید، یعنی شانس رو میتونید در مقابل قایت قرار بدید و کنارش بذارید، ولی ضرورته به نظر میسه در برابر قایت نیست. پس باید یه جوری در دل این قایت هضم بشه که در این حال که شما این چرخه بارش باران رو به عنوان یک چرخه مکانیکال میپذیرید، یه نوع قایتمندی هم تو این قائل باشید. دیگه مسئله سر اینه. ببینید در این استدلال سه تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که ارسطو این دوگانه رو در قالب دوگانه حالا شانس بگیم و قایتمندی توصیف میکنه و اصلا به مسئله ضرورت اشاره نمی کنه. حتما برید این متن رو بار دیگه بخونید، ببینید اصلا ضرورت داره جا میده. ضرورت مادی اصلا دائمی و اکثریه و ارسطو هم همین نظر داره و به طور خاص چرخه تبخیر و میعان یه چرخه برآمده از ضرورت مادیه و تبیین‌های مکانیکی برای نزول باران که توسط مادیگرایان ارائه میشن کاملا با نگاه ارسطو قابل تطبیق. خب پس این پرسش به وجود میاد که چرا ارسطو اینو داره در مقابل نگاه خودش قرار میده. یعنی ببینید یا آقا یک کسی بود اینجوری میگفت، خواست انکار کنه که طبیعت به خاطر چیزیه، ولی من اینو قبول ندارم و میگم طبیعت به خاطر چیزیه. ولی خب از این طرف این چرخه تبیین های یعنی چرخه ضروری تبخیر و میعان که توش اصلا پای قایت نمیان نیست، شما اینو بدون ارجاع به قایت میتونید تبیین کنید. مسئله این بود دیگه، این که میگیم قایت در میان علل چهارگانه است، یعنی وقتی حذفش کردیم یه چیزی از دست بره، یه پدیده ای نتونه تبیین بشه، اینجا چی داره از دست میره؟ پس این چی شد الان؟ این چجوریه که ارسطو اینو در مقابل قایتمندی خودش قرار میده؟ و
یه سوال تو شما گفتین که این که این علل از بره لزوما در هر پدیده‌ای هم یه علل نیستن.
نه اینکه درسته، نه نه این درسته، بخواه نکتهش مشکل نداره، اون حرف درسته. نکتهش اینه که ارسطو اینه در مقابل نگاه خودش قرار میده که داره از طبیعت به عنوان یک پدیده قایتمند صحبت میکنه. اگه اینو قرار میتونست یه مثال دیگه بزنه، چرا این مثال رو زد در برابر نگاه خودش؟
چون یکی دوگانی ضرورت قایت مطرح کنه،
آره چجوری داره میندازه؟ آره همین دیگه، جواب نمیده دیگه. آره مت پیچیدگیش اینه. ببینید به نظر میسه استدلال ارسطو اینطور باشه. بچه خسته شدی؟
آره.
ده دقیقه دیگه تمام.
دست خستگی یه بس میزان زیاد داده هایی که
واقعا زیاده؟ اگه زیاده خب حالا
چون سر من یه سوال میدم، چون زرد میگیشید می نویسید
برای اینکه ببین واقعیتش آقا این سواله. ببین آیه صابر یه نکته، من یه نکته بگم. ببین من حقیقتش رو بگم که بدم نمیاد یه دفعه بهانه بشه توضیح بدم. معمولا وقتی توی ترم میخوان یه درسی بهم بدن تو میتونم از زیرش فرار میکنم. اینا رو بعد نیستن شما بدین، چون ما که هیئت علمی هستیم یه حقوق ثابتی از دانشگاه میگیریم و اون حقوق ثابت هم با مثلا 4 واحد تدریس تقریبا به اون میدن، این 4 واحد بشه 8 واحد 12 واحد چیز اضافه‌ای به اون نمیدن. حالا کارمند اضافه کار میگیرن، هیئت علمی نمیگیرن. من به همین جهت خیلی مشتاق به تدریس زیاد نیستم. این درسم به خانم دکتر کوکت چند بار گفتم آقا یا اینترن نذارید یا اگه میذارید به من ندین. حالا خلاصه گذاشتم، البته منتی سر شما خدای نکرده نیستا، اینو میخوام توضیح بدم. این سوالت، من اینا رو واقعیتش یه استرسی دارم. بعضی وقتا شبا تو خواب علت غایی میبینم، جدی دارم میگم. یعنی بعضی وقتا شبا دارم خواب میبینم این مسئله رو چجوری میخوام فردا توضیح بدم. علتش هم این هستش که من معمولا تا 2 ساعت قبل از کلاس مشغول در واقع تدوین دستنوشتم، فرصتی نیست که بخوام. یعنی این فیلمایی دیدی که شب قبلش تدوین میکنن پرداشت میذارن توی در واقع خلاصه جدول پخش، جزوه منم اینجوریه. یعنی تا آخرین لحظه دارم بهش فکر میکنم و تا آخرین لحظه دارم می‌نویسم.
اون
آره. آره. حالا اونجوری میشه روش. آره. آره. حقیقتش اینه که آره. آره. ولی این حقیقتش اینه بدونید. البته اینو به جهت این نمیگم که یه بار مثلا منتی سر شما باشه و این، یعنی خب آدم هر کاری که میکنه، آدم هر کاری که میکنه باید با چیز، یه حدیثی از پیامبر است
میگه خداوند دوست داره که هر کاری که انجام میشه به درستی انجام بشه. اصلش هم اینه که یکی از یاران پیامبر فوت میکنه به نام سعد ابن معاذ، میگه پیغمبر خودش برش نماز خوند، اینو گذاشت توی قبر و روی قبر رو محکم کرد. بعد گفت من میدونم که این مثلا یه 5 روز دیگه خوراک همه اون جونورایی میشه که زیر این خاکن، ولی خداوند دوست داره، این که میگه خداوند دوست داره اگر کاری انجام شد با محکمی انجام بشه اینه. یا آقا اگه مرده ایرم گذاشتی تو قبر که میدونید این حالا خیلی اونجا دوامی هم نداره، حتی خونه اون رو هم محکم بکنید. درست رو میخوام یه منت خدا نکرده سر شما، من نمیخوام بذارم که من خیلی برای این درس زحمت میکشم، هیچ وقتا تاله اینو نگفته بودم که برای این درس ها نه من اصلا خوشم نمیاد بیانجا مثلا برای شما بگم آقا میبینید من این ترم که این درس رو مثلا دادم 15 جلد مثلا کتاب خوندم. حالا خوندی که خوندی دیگه، حالا نه ما اصلا خواسته بودیم که تو بخونی، نه تو خوندی فایده وان دردسر ما هم زیاد کردی. چون واقعا چه میاد هر چه ما بیشتر بخونیم دردسر شما بیشتر میشه دیگه. ولی چون دارم مطالعه میکنم همزمان رو همزمان روش دارم فکر میکنم، یه مقدار اون چیزی که شما میگید فعلا محقق نشده. من ترم پیش همین درس رو داده بودم، یعنی همین بود، ولی میتونه بره جزوه تنفیش رو بگیری. جزوه تنفیش کاملا مباحثش متفاوت بود. افلاطون. آره، افلاطون نبود اصلا. اون درس دکتر دوام بوده. نه، یه جلسه ما در مورد افلاطون صحبت کردیم. آره، یه جلسه افلاطون بود، آره. دو جلسه هم نشد. نه، اصلا این بحثم نبود. بحث جوهر بود، آره. این تمه کلا بحث رو عوض کردیم، بریم یه چیز دیگه. حالا شاید اون برای شما بهترم بود، چون جزوه رو بچه‌ها برداشتن همه رو در واقع تایپ چیز یعنی پیاده کرده بودن از رسوت کلاس، یه 300 صفحه‌ای هم شده بود جزوه‌اش. منتها خب من یه دفعه این ترم براشون دوباره همه رو عوض کردم و یه بحث دیگه گذاشتم. حالا بالاخره خوب یا بدش اینجوریه دیگه. اینو گفتم یه توضیح بدم که بدونید این روال کارهای ما در حالی هم سوزن داره. حالا من هر توضیح من گفتم بیناداری کلا اگه داغ کرده خنک بشه ادامه بحث رو بگیم. آره، ولی در واقع مشکل اینه که بی‌غایت بودن باران رو از دیدگاه ماتریالیستا در برابر نگاه خودش داره قرار میده و این مسئله است که نیازمنده به تفهیم داره. خب بچه بذاریم این نکته رو، این سه تا نکته رو بخونم بعد بیا حالا ادامه بحث باشه. من فکر میکنم که امروز تا آخر اینو میگم، حالا نه ولی دیگه برای جلسه بعد بچه حالا گوش کنید. برای جلسه بعد من اون بخشی از کتاب درباره نفس رو که انشالله بحث بعدیمون از روی خواهد بود رو روی کانال میذارم. حالا یا میرسیم که شروع کنیم که احتمالا میرسیم، و اگرم نرسیدیم یه دوشنبه وارد درباره نفس خواهیم شد. پس نکته اول این ارسطو این دوگانگی رو در قالب شانس و قایتمندی توصیف میکنه، اصلا به ضرورت اشاره نمیکنه، در حالی که در دستگاه اندیشه ارسطویی کاملا این پدیده با ارجاع به ضرورت قابل توجیه بود. به نظر میرسه ارسطو اینطور استدلال میکنه: اگر باران زمستان و گرمای تابستان پدیده‌های طبیعی منظم هستند، نمیتونند حاصل شانس باشند، بلکه حاصل به خاطر چیزی، یعنی قایتمند هستند. خب در این صورت سوال اینه باران زمستان به خاطر چیه؟ ببینید به طور سنتی این انکار شده و حرف غلطی هم نیست که ارسطو قایت رو از جواهر طبیعی به پدیدارهای طبیعی تعمیم بده. توضیح دادم چرا. تو جواهر طبیعی و افراد جواهر طبیعی که قایت معنی داره، تو پدیده‌های طبیعی شما میتونید این پدیده رو بدون قایت بر اساس یک سیگنال مکانیکی توضیح بدید. اما به نظر میرسه با استناد به این دو نوع قایت میشه در گستره این ادعا تجدید نظر کرد و این رو اینطور در واقع بازگویی کرد که ارسطو قایتمندی اولیه رو به جواهر طبیعی محدود میکنه. و اگر اینجا اون نگاه آقای ماتریالیست رو در برابر نگاه خودش قرار میده، به این خاطر هست که در این پدیده ها به نوعی قایتمندی ثانویه قائله. و سه نکته سوم اینه اگر باران یک پدیده قایتمند باشه، پای یک مشکل سومی در وسط هست که اگر نپذیریم
محدوده قایت شناسی ارسطو جواهر طبیعیه و به پدیده های طبیعی هم تسری پیدا میکنه، در این صورت بارش باران دارای قایتی است که در این صورت این قایت به دو نحو میتونه تفسیر بشه، یا انسان محورانه یا ارجاع به یک عامل هوشمند به نام زئوس، که ما دیدیم اینها رو هم نمیتونیم تو دستگاه قایت شناسی ارسطو قرار بدیم. خب دیگه ما بیشتر از این صحبت نمی کنیم انشالله. چی؟ این سه تا باشه، جلسه بعد راه حلمو بیان میکنم. آقا خسته نباشید، شما آقایونم که تشریف آوردید ممنونیم، خیلی هم زحمت کشیدید تو این 90 دقیقه و سخت بود احساس کردم. آره نه آره که تعارفه، ولی خب آره بعد مثلا بیشتر درس بدیم. آره به این علت که من
یه چیزی